سلام، خوش اومدیم به دومین اپیزود از پادکست رهبران غیر معمول. من محمد جواد نور محمدی هستم و اینجا خانه امکانه. رهبران غیر معمول پادکستیه که ما توی اون سراغ افراد تاثیرگذار میریم و از تجربه هاشون یاد میگیریم. با آدم هایی گفتگو میکنیم که هر کدوم توی زندگیشون تعهدی نسبت به یه موضوعی دارن. آدمایی که فراتر از سود مادی خودشون حاضر شدن به دیگری توجه کنن و براش قدم مثبتی بردارن. ما به سراغ این آدم‌ها در هر جا، هر مقام و هر لباسی خواهیم رفت، چون ارزشی خلق کردن و دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کردن. اسپانسر این اپیزود شرکت پالایش روغن پاسارگاده، تولید کننده انواع فراورده های روغنی با نام تجاری بوش. شعار این شرکت اینه: نه اولین و نه بزرگترین، فقط قابل اعتماد. خلاصه این بار که رفتین روغن ماشینتون رو عوض کنید، اگر روغن با برند بوش رو دیدین با خیال راحت بهش اعتماد کنید. توی این اپیزود در خدمت آقای حسینی زیدآبادی هستیم، بنیانگذار و مدیرعامل گروه مشاوران توسعه کسب و کار سیناپتک. سلام آقای حسینی.
سلام، خیلی خوشحالم که خدمتون هستم و امیدوارم که اوقات خوبی رو با هم بگذرونیم.
خیلی هم عالی، بزرگواریم. خب آقای حسینی عزیز، بریم یه معرفی اجمالی از خودتون داشته باشیم، بیشتر بشناسیمتون.
من سید مرداد حسینی زیدآبادی هستم. دوست دارم خودم رو به عنوان مروج مادام العمر خلق ارزش مشترک معرفی بکنم و تو ادامه صحبت بیشتر در مورد اینکه خلق ارزش مشترک چی هست و چرا من انقدر علاقمند به این واژه و این تفکر هستم خواهم بود.
خیلی عالی. خب طبق روالمون بریم شروع کنیم از مسیر حرفه‌ایتون آقای حسینی. یکم از مسیر حرفه‌ایتون که حالا منجر به این نقطه‌ای که الان هستید شده برامون بگین، از بالا پایین‌هاش و اتفاقایی که پیش اومده.
یه قدم از قبل‌ترش شروع می‌کنم. من در از ریاضی خوندم، چون فقط می‌خواستم معماری قبول شم. تو دو سال اول با 5-6 نفر اختلاف از دانشگاه معتبر داخلی نتونستم و بنابراین رفتم خدمت سربازی و بعد از برگشتن 3 ماهی فرصت داشتم برای خوندن دو تا رشته اقتصاد دانشگاه تبریز و رشته سخت افزار تهران جنوب قبول شدم، ولی دنبال این بودم که کدوم میتونه اثر بخش‌تر بشه. بنابراین با 40-50 نفری مشورت کردم، از اساتید دانشجوهای دانشگاه تبریز گرفته تا اساتید دانشجوهای در از رشته کامپیوتر. و خب چون دوستای من همه مهندس بودن، ترغیب این بود که برم مهندسی بخونم. یکی از همخدمتیام هم با همدیگه تهران جنوب قبول شدیم، ولی وقتی با اقتصاد و تعریف اون بیشتر آشنا شدم، دیدم ظاهرا منو ساختن که حالا اگه معمار ساختمون نشدم بتونم یه کاره معماری در یه حوزه‌ای اقتصادی بتونم انجام بدم. بنابراین با اینکه اون زمان خیلی سخت بود رفتن به رشته علوم انسانی، چون متاسفانه کشور ما نسبت به علوم انسانی خیلی جبهه خوبی نمیگیره، و این سختی‌هاش رو هم اون زمان پذیرفتیم ما و رفتیم و وارد دانشگاه تبریز شدم. من دوستای خیلی خوبی پیدا کردم و سال آخر بود که بچه‌های دبیرستانمون پیشنهاد دادن که اگه دوست داری کار روزنامه نگاری، یه روزنامه‌ای داره تأسیس میشه و تو میتونی به عنوان سرویس اقتصادی وارد این روزنامه بشی. روزنامه سلام در اصل اون زمان بسته شده بود و تو همون محل قرار بود روزنامه بیان منتشر بشه، و من با آقای فرهاد دشپسند که اون موقع توی در از فکر کنم توی بازرسی کل کشور بودن و توی سازمان برنامه بودجه اون زمان و خب تو دوره قبلی وزیر اقتصاد بودن، به علاوه دو سه تا از وزرای اقتصادی دیگه کشور مثل دکتر شمس‌الدین حسینی، مثل آقای سمسامی و چند نفر از معاونین وزیر. اونجا هم تیمی بودیم برای اینکه صفحه اقتصادی روزنامه بیان رو منتشر کنیم.
عجب تیم پرقوتی.
و
حدود چه سالی میشه؟
سال 78 و 79 اینها. و من البته خیلی توی اون تیم دووم نیاوردم و الان من هم احتمالا یکی از معاونین وزرا بودم در حال حاضر، اما در هر صورت خیلی از این عزیزان یاد گرفتم. ولی شاید نگاه من با نگاهی که دوستان داشتن شاید خیلی منطبق بر هم نبود و حس کردم که همداستان نیستیم، با اینکه روزنامه بیان جزء روزنامه‌های در از خوب اون زمان بود و با اینکه اون زمان 23-24 تا از روزنامه‌ها بسته شدن و بیان کماکان باز بود، روزنامه 23 که بسته شد من از بابت اینکه حس می‌کردم عدالت در پرداخت توی صفحه داره رعایت نمیشه، روی آقای دشپسند رو بوسیدم و با کمال احترامی که هم اون موقع داشتم برایشون هم الان از گروه جدا شدم. و خب روزنامه نگار برای اینکه خودشون رو اون زمان رو آب بتونن نگه دارن چند جا مشغول به کار بودن. من با یکی دو روز اختلاف روزنامه جهان اقتصاد مشغول شدم با حقوق بهتر و با یه اختلاف کوتاه‌تری روزنامه همشهری میخواست صفحات اقتصادی تخصصی خودش رو در بیاره و من جزء اولین افرادی بودم که نامزد شدم برای تولید اون صفحات و وارد همشهری شدیم. یه دو سه سالی هم تو همشهری من موندم، صفحه اقتصادی مثل صنعت، بازرگانی، کشاورزی اینها رو تولید کردیم. آخرین صفحه‌ای که تولید کردم اولین صفحه نفت رسانه‌های کل کشورمون بود که صفحه نفت بود و تا اون زمان فقط اخبار این بود که مثلا رویترز اعلام کرد که قیمت نفت ایران انقدر، مال 3 روز پیش، که مردم خب خیلی نمیدونن با این خبر چی کار میتونن بکنن. ورود که کردیم به این حوزه خوشبختانه فضای بازی همون زمان ایجاد شده، با اینکه صنعت نفت خیلی صنعت بسته‌ایه ولی ما تونستیم به همراه همکاره اون زمانم ورود کنیم تو این حوزه و صفحات نفت و انرژی منتشر شد و خوشبختانه مردم اون با این صنعت بیشتر آشنا شدن تا امروز. بعد از اون هم به واسطه اینکه در اصل من یه مدت خیلی کوتاهی استخدام هما شدم و دیدم از من کارمند خوبی در نمیاد، 97-8 روز بیشتر اونجا نتونستم دوام بیارم، استعفا دادم، دوباره به همشهری برگشتم و دیگه اون فضا برام تغییر کرده بود. حس میکردم باید یه مجموعه رو برای خودمون ایجاد بکنیم و اون فکرایی که سازمان همشهری پتانسیل انتشار اونها رو نداشت به دلایل مختلف، به هر صورت هر سازمانی وقتی بزرگ میشه محدودیت ها و در اصل تهدید با هجیمی باز به هم عنوان محدودیت های خاص خودشون رو داشتن و ما نگاهمون این بود که خب این سازمان محترم همشهریه که اون محدودیت ها رو داره، ما میتونیم اون محدودیت رو نداشته باشیم. بنابراین با 4-5 نفر از دوستانی که توی حوزه انرژی بودیم یه مؤسسه ای رو ایجاد کردیم به نام ارتباط گستران انرژی که نگاهمون این بود که باید گسترش ارتباطات تو حوزه انرژی بیشتر بشه. ما که توی صنعت نفت رفت آمد کرده بودیم، تقریبا همه پروژه نفت و گاز و پتروشیمی رو در نوریده بودیم، حتی بیشتر از وزیر یا معاونین مرتبط متخصص تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، میدونستیم که چه پتانسیلی داره و اون وقت نگاهمون این بود که با رفتن و اومدن تو این پروژه و انتشار اون اخبار میتونیم امید به مردم بدیم که ما چه متخصصایی داریم و چه توانمندی هایی داریم. و این ماجرا خب توسعه پیدا کرد، از پوشش اخبار و اطلاعات اونها شروع کردیم، وارد رویدادها شدیم، رویدادهای مفصل و فراوانی رو طراحی و اجرا کردیم از منظر حل مسئله، و بعد از اون دیگه حس کردیم که با آموزش دادن میتونیم یه سری از مسائل و محدودیت‌های کشورمون رو در از پوشش بدیم. تقریبا با هر کنفرانسی ما یه مسئله رو، حداقل یک مسئله رو حل میکردیم. مثلا کنفرانسی رو طراحی کردیم به عنوان تأمین مالی پروژه صنعت نفت که همین امروز هم جز معضلات صنعت هست، و اون روز 14 تا ابزار معرفی کردیم از جمله فاند و سکوک و انتشار اوراق قرضه ارزی و ریالی و امثال هم، اینوستمنت بانکینگ، پرایوت بانکینگ و چی عبارت هایی که اون عبارت ها امثال مجموعه ما منشأ ورود اونها بودن. بعد در قالب خودمون رو یه نگاه کردیم، دیدیم که شرکت های همکار ما در سطح بین المللی به عنوان شرکت های مشاور شناخته میشن، بنابراین مکنزی و کی پی ام جی و ارنست اند یانگ و استاندارد اند پورز و امثال هم شدن الگوهای ما برای اینکه بتونیم در اصل این راه رو بهتر برای کشورمون توسعه بدیم. و این شد که ما پامون باز شد به دنیای مشاوره مدیریت. یه چیزی نزدیک 20 سال هست که ما تو مجموعه مؤسسه ارتباط گسترده انرژی این خدمات رو تو حوزه‌ای که نمونه‌اش عرض کردم عرضه میکنیم و سعی میکنیم این مسائل رو شناسایی بکنیم و یه راه حلی معرفی کنیم. اما این تا مثلا 4-5 سال پیش بود، تا اینکه اکوسیستم استارتاپی کم کم تو کشورمون رو به نضج و توسعه پیدا کرد و ما برای اینکه بتونیم کسب و کار خودمون رو توسعه بدیم، دیدیم که چقدر خوبه بتونیم از پتانسیل‌های خودمون تو این حوزه استفاده بکنیم و نهایتاً اینکه همون سرویس‌ها رو به این بخش بدیم. این بود که مجموعه جدیدی رو ایجاد کردیم به عنوان گروه مشاوران توسعه کسب و کار سیناپتک، که اون کارش در از کار روزانش رسیدگی کردن به توسعه کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان در کنار حالا تجاری سازی اونهاست، که به نظرم میرسه این یکی از مسائل یا حداقل محدودیت‌ها توی این حوزه توی کشورمون هست. این خیلی خلاصه و مختصر.
خیلی هم عالی. پس از دل دغدغه پیدا کردن به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه اون دغدغه شد اصلا در واقع همه چیز شما و کسب و کارتون رو اصلا برای حل اون دغدغه، یعنی از کشف رسیدین به حل، راه حل ها برای رفع دغدغه ها و مشکلات.
همینطوره. واقعیتش اینه که هر کسی تو زندگی خودش یه خورده مرور کنه میتونه، یعنی یه خورده ریشه فعل ها و اقدامات خودش رو بررسی بکنه میتونه به ریشه اونها برسه. من چون به خودم خیلی فکر میکنم، از به خود فکر کردم به معنی این که خودم رو بهتر بشناسم، فکر میکنم که ریشه این دغدغه مندی برمیگره به کودکی من. دقیقا یادمه که چه اتفاقی افتاد که در از من رسیدم به یه همچین شرایطی که همزمان با این که خودم رو بسیار محترم میشمارم و شأن و شوکت خودم رو حفظ میکنم و سعی میکنم اون رو توسعه بدم، همزمان شأن و شوکت و حرمت دیگران هم برام مهمه، دغدغه و مسائل اونها هم مهمه. اینی که مرور میکنم، دو سه تا نقطه روشن تو زندگیم هست. یکی زمانیه که من یک کتابی خوندم به نام آیین دوستیابی از دیل کارنگی که به همه توصیه میکنم خوندن اون رو، و چه مترجم خوبی داشت که تو مقدمش این رو نوشته بود که تمام این مطالبی که از دیل کارنگی که یکی از اکابر به هر صورت آمریکایی به حساب میاد و بنیادی در حال حاضر به نامش هست، این که حالا چه میکنه و چه نمیکنه خیلی من به اون کاری ندارم، اما روی من این اثر رو گذاشت. و مترجم این کتاب به زیبایی توی مقدمه نوشته بود که تمام این حرفایی که اینجا می نویسید و بسیار کاربردی هست از یه آموزه پیامبر اسلام گرفته شده، و اون این که هر چی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند و هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. این در اصل محور تمام ماجراهایی که بعد از این تو این کتاب میخونید شما. و اگه باز یه گام بخوام به عقب‌تر برگردم، تو کودکی من مادری تبریزی و پدری کرمانی اصل دارم که ما تابستون ها می رفتیم سمت تبریز و عیدها می رفتیم سمت سیرجان و کرمان. یادم برسات خونه خاله و دایی با آدم خوش می گذاره. از مادرم خواستم که یه تابستونی من چند روز بیشتر از کل خانواده تبریز بمونم و اونا پذیرفتن. دو سه هفته تنهایی من تبریز موندم. 8-9 ساله بودم تا جایی یادم میاد. و وقتی شما از خانواده دوری تو نزدیکترین اقوام هم که باشی مثل خاله و دایی، به هر صورت حس میکنی که دیگه خانواده پیشت نیستن و هر کسی به تو توجه بیشتری میکنه اون میشه به اصطلاح آدم خوبه ماجرا. قطعا خاله و دایی و تمام خانواده اونها یک به یکشون علاقمندانه دوست داشتن که من اونجا باشم و به من مهر و محبت های زیادی کردم، ولی من بزرگترین مهر و محبتی که اونجا به هم شد رو در اصل از طرف یکی از پسرخاله ها دیدم. و وقتی بود که سر نهار بودیم ما و خب خونه خاله و دایی کل خانواده با هم زندگی میکردن توی ساختمان دو طبقه و سر نهار ما همه دوری سفره نشسته بودیم و من که آدم مأخوذ به حیایی بودم و هستم، منتظر بودم که کسی به من تعارف کنه که تو هم به اصطلاح شروع کن به کشیدن غذا، که پسر خالم وارد ماجرا شد و گفت که چرا قبل از اینکه برای مرداد بکشی شما دارین برای خودتون غذا میکشین. و این رفتار خیلی برای من دوست داشتنی بود، همیشه تو ذهنم بوده. این پسر خالم هم یه اواخر به رحمت خدا رفته، ولی برای خانوادهش تعریف کردم روزی که برای در اصل این ماجرا خدمتشون بودیم که این من هر کاری اگه تو این زمینه برای دیگری بکنم حتما که یه سهم بزرگیش برای روح پسر خاله و خواهر رفت، چون اون منشأ اصلی این کار هست. آره این داستان رو دوست داشتم که براتون تعریف بکنم و سلامت بشید.
پس در واقع ما الان با جایی طرفیم که یه جورایی میشه گفت با توجه به این داستانی که تعریف کردین فقط دنبال سهم برای خودش نیست، انگار فقط یک جایی برای مشاوره دادن برای توسعه کسب و کارها نیست، داره تلاش میکنه به اونها کمک بیش از این بکنه. درست میگم؟
یه جورایی درسته، ولی شاید توی مرور همین صحبت‌ها یه خورده تعریف دقیق‌تر و صیغل یافته‌تری مخاطبای ما بهش برسن. نگاه کنید، من به این افتخار میکنم که من یه مسلمان زادم، اما مسلمانی رو که امروز حالا بعضی‌ها شاید یه خدشه‌هایی بهش وارد کردن، شاید صحبت کردن از اون متاسفانه اینجوری باشه که تو عموم جامعه بازخورد خوبی رو منعکس نکنه، اما من واقعا به اون افتخار میکنم و میخوام یه آموزه دیگه از پیامبر اینجا معرفی بکنم و اون اینه که در اصل یه عبارت قشنگی داره پیامبر ما، میگه مسلمان نیست کسی که روز را شب بکند و به برادر مسلمانش فکر نکند. نگاه کنید، شاید ما یه وقت فکر کنیم این یه حرف اخلاقیه که اگه انجامش بدیم خوب است و به بهشت میرویم و اگر نکنیم بد است و به جهنم میرویم. من اصلا اینجوری فکر نمیکنم. من بیزنس مدلی رو که بهش رسیدم اینجوریه که شما میتونی با خوبی کردن و به فکر دیگران بودن میتونی بزرگترین بیزنس دنیا رو برای خودت خلق بکنی و بیزنسی به بزرگی مردم جهان برای خودت خلق بکنی. این در اصل مدل تفکری هست که من با در اصل عنوان Creating Shared Value یا خلق ارزش مشترک، این اولین بار توسط آقای مایکل پورتر که اگر توی مخاطبای ما افرادی باشن که با علم سازمان و مدیریت آشنا باشن هستن با نام ایشون کاملا آشنا هستن. ایشون یه جورای خدایگان حوزه مزیت رقابتی هستن و اینکه استراتژی چهارگانه رقابتی رو توی این حوزه مطرح کردن و حرفاشون کاملا کاربردیه. ایشون یکی از در اصل پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری توی جهان به حساب میان. خب تو اقتصاد سرمایه‌داری، من عرض کردم به شما اقتصاد خوندم، یه نکته کلیدی همینجا بگم بعد بلافاصله بپردازیم به مایکل پورتر. یکی از مفروضات علم اقتصاد که تقریبا هر استادی که کلیات علم اقتصاد رو میخواد بگه اولین به این مفروضات میپردازه، به ما هم همین مفروضات تدریس شد. یکی از دوتا مفروض کلی علم اقتصاد اینه که ما در مورد افرادی تو این حوزه صحبت میکنیم که تصمیمات عقلایی میگیرن. من یادم وقتی استاد این رو گفت، من بلافاصله اولین سوالم این بود که خب استاد مشخص ما قراره در مورد عقلا صحبت کنیم دیگه، مگه قراره در مورد کسی دیگه ای صحبت کنیم؟ گفت نه، تصمیم عقلایی تعریف مشخصی تو علم اقتصاد داره و منظور اینه که افرادی که میتونن سود رو شناسایی بکنن و اون رو به سمت خودشون بکشن. این تعریف دقیق اقتصاد سرمایه‌داریه بر اساس این مفروض بسیار ساده. و بلافاصله ما بکنین شما دانشجو ترم یک جلسه اول ساعت اول این صحبت داره مطرح میشه. منم بر صورت آدم کنجکاوی بودم، بلافاصله گفتم پس استاد این در مورد ما خیلی مصداق نداره، چون ما خیلی عقلایی بعضی وقتا عمل نمی کنیم و مثلا یه وقتی نظری میدیم، بیریم یه سری وسایل تدارک میبینیم و بعد میپزیم، یه وقتی هم میذاریم یه هزینه میکنیم بعد رایگان میدیم به دیگران. استاد فکر میکرد من دارم شیطنت دانشجوی ترم یکی میکنم و خب شاید هم پاسخی اون زمان نبود، الان پاسخش هست. به من گفت که خیلی شیطنی نکن و بذار درس ادامه بدیم. اما این تو خاطر من نقش بست که ما قراره در مورد علمی اینجا صحبت کنیم که فقط قراره که منافع خودمون رو تو شناسایی بکنیم و بکشیم سمت خودم. این موضوع وقتی یه خورده شما با این عینک به دنیای امروزمون نگاه میکنیم، میرسیم به اینجا که ما همه روابطمون الان اینجوری شده. چون شما وقتی این فلسفه، این مدل اقتصادی رو میپذیری، در این حال فلسفهش رو هم، یعنی این که پذیرفتی، و وقتی این فلسفه رو میپذیری یه مرتبه به خودت میای و میبینی که آره، من وقتی میخوام به پدر مادرم سر بزنم میسنجم ببینم این جلسه کاری رو برم پول بیشتری در میاد تا اینکه برم به پدر مادرم سر بزنم. بنابراین اگه وقت کردم میرم یه سری میزنم، ولی ترجیح هم الان اینه که منافع من با این جلسه، با این کار، با این معامله انجام میشه. این در مورد خواهر برادر، اقوام و بلافاصله همشهری ها و وقتی بیاریم تو سازمان در مورد تک به تک آدم ها، در مورد سهامداران، مدیران، کارها، در مورد همه افراد این اتفاق میفته. حالا فکر کنید که ما داریم توی دنیای زندگی میکنیم که من فقط به نفع خودم فکر میکنم، شما فقط به نفع خودت باید فکر کنید. ما یه ضرب المثلی داریم تو فارسی، یعنی که مواظب کلاه خودت باش. و ما دیگه اینجوری نیست که من مواظب کلاه خودم و شما باشم و شما مواظب خودت و من باشی. خیلی دنیای زمخت و سختیه. من اصلا دوست ندارم توی همچین شرایط تو دنیای زندگی کنم. بنابراین وقتی این نگاه رو دیدم که آقای مایکل پورتر داره ترویج میکنه، در اصل آقای مایکل پورتر هم یکی از همونجوری که گفتم ستون‌های اقتصاد سرمایه‌داری، یعنی او هم می‌داند که فقط باید به سود شرکت فکر کنه، فقط باید به سود سهامدار فکر کنه. اما وقتی توی تد 2011 از ایشون دیدم که ایشون میگه که ما اشتباه می‌کردیم که فقط به سود سهامداران فکر می‌کردیم و بک‌گراند ایشون یه نیروگاهی رو نشون می‌داد که داشت از یه تونل در اصل دود سیاهی از پشت اون آقا توی اون سالن تد بالا میرفت و میگفت که این حق محیط زیست نبود که ما برای اینکه سود بیشتری عاید سهامدار بکنیم کاری نمی کردیم که حق متخصص های محیط زیست بهشون داده بشه، حق سازندگان تجهیزاتی که کارهای تولیدی برای محیط زیست میتونستن انجام بدن رو انجام نمیدادیم و چون حق اونها رو نمیدادیم بنابراین این دود وارد محیط زیست میشد، ما فضای جهان رو گرمتر کردیم و مشکلات و معضلات مختلف از بدی آب و هوایی که ما تو تهران هم داریم استشمام میکنیم شما بگید تا هر اتفاق دیگه‌ای که توی حوزه محیط زیست میافته، اینها اتفاقاتیه که برای اینکه سود سهامدار بیشتر بشه ما از جامعه دریغ کردیم، در صورتی که باید حق سهامدار رو بهش میدادیم اما برای توسعه این علم ها حق اونها رو هم بهشون میدادیم. بنابراین اینکه فقط ما سود رو برای خودمون یا سهامداران بخوایم این فکر نادرستی بوده و ما باید حقوق دیگران رو هم محترم بشماریم، نه از بابت اینکه اخلاقیه، از بابت اینکه اگه غیر از این باشه این در اصل میتونه ادامه دار نباشه. در اصل این حرف آقای پورتر وقتی ما یه تحلیل و بررسی چند جانبه کردیم دیدیم از سال 2008 که یه فروپاشی اقتصادی تو سطح جهانی اتفاق افتاد، از آمریکا شروع شد و به اکثر کشورهای جهان سرایت کرد، یه ماجرای بلند و بالایی داره که سر شما را اگه نخوام خیلی درد بیارم باید به این بسنده بکنیم که سال 2008 مردم جهان فهمیدن که اقتصاد سرمایه‌داری فقط به فکر خودشه، به فکر ما نیست و تو سالهایی که حتی با بی‌اعتمادی اقتصاد کل دنیا رو داشتن از هم میپاشوندن سهامداران بانک ها و مدیران بانک ها که دستشون با هم دیگه در یک کاسه بود تو اون نظام اقتصادی سرمایه داری، اونها برای خودشون تو اون سالهای رکود داشتن پاداش های میلیون دلاری برمی داشتن و مردم میدیدن که ما که مفلوکیم چجوری اونها دارن پاداش برمی دارن و این همون نگاهی که من فقط فکر خودم هستم شما فکر خودتون باشید، این نگاه در اصل یه بی‌اعتمادی رو تولید کرده بود و برای اقتصاد سرمایه‌داری برای خروج از این بی‌اعتمادی در اصل این راهکار رو عرضه کرده بود که ما برای اینکه بتونیم برقرار بمونیم بعد این کار رو بکنیم. اما یه وقت هست شما بر اساس اجبار به این راه کشیده میشی، یه وقت اینه که چه خوبه که از ابتدا همینجوری بیزنس مدل و مدل تفکری تو اینجوری بچینی،
در واقع انتخابش کنی.
احسن. یه تصویری هست از بهشت جهنم احتمالاً همه ماها دیده باشیم که در اصل یه میزیه، یه کاسه هایی توش هست با یه قاشق های خیلی بلندی، تو جهنم اینجوریه که همه میخوان اون قاشق رو بکنن تو دهن خودشون و خیلی به عذاب میافتن و همه جاشون کرکسیف میشه و چیزی خیلی عاید خودشون نمیشه، اما بهشت هم تقریبا یه همچون جایی با همون قاشق و با همون کاسه و میز و آدم ها، فقط این آدم ها این قاشق رو دهن روبروی یا دیگری که به اصطلاح به در
طول اون میخورد
میذارن. در اصل این مدل تفکری خیلی نزدیک به این تصویر هست، این که اگر فقط به فکر خودمون باشیم خیلی میتونه عذاب آور باشه و یه جهنمی رو میتونه ترسیم بکنه، شبیه به همچین جایی که همه ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم.
دقیقاً. یا یه مثال دیگه‌ش هم با تو فرهنگ ما اون بحث کشتیه که طرف داره جایی که خودش نشسته رو سوراخ میکنه و میگه به کسی ربطی نداره این جای منه.
آفرد.
ولی نهایتاً همه روی یه کشتی سوارن دیگه و اینو متوجه نیستن که این کنش ها یک برهمکنشی هم داره به هر حال.
دقیقاً. اینو یه اصل دیگه ای تو علم مدیریت از اثر پروانه ایه که میگه کوچکترین حرکتی تو توی جای دنیا بکنی نمیتونی باور کنی اما این بسیار میتونه مؤثر باشه تو یه جای دیگه ای از دنیا، که نمونه ای که شما از ضرب المثل ایرانی گفتید نشون میده که چه فرهنگ اصیل و ریشه داری ما داریم.
خب یه چیز دیگه مطرح کنم و بعد بریم دیگه سراغ CSV که فکر کنم بخش اصلی صحبتمون خواهد بود. ما خب اسم پادکستمون رهبران غیر معموله و اصولا هر کسی که اینجاست یه تفاوت داره که اونو غیر معمولی میکنه نسبت به بقیه حالا رهبران یا مدیران. خیلی کوتاه اگر بخواین بگین در مورد شما این جنبه غیر معمولی بودنه چیه؟
من تصورم اینه که اگه چیز غیر معمولی باشه توجه کردن به دیگران و مسئله دیگران رو مسئله خود دونستن و حل اون رو جزء وظایف خود دونستنه، از بابت این که حالا نگاه سنتی یا عرفی شاید بگه این برکت ایجاد میکنه، آموزه‌های دینی ما هم همین رو میگن، اما ظاهراً علم هم به همین رسیده دیگه. وقتی که علم یا تفکر یا مغز و دل یا در اصل مهر و محبت یا دوست داشتن دیگری هر دوشون رسیدن به یه جایی، یعنی این یه تصمیم حکیمانه است. تعریف حکیمانه از چیزی که من یاد گرفتم اینه که وقتی شما یه کاری میکنی که هم دلت گواهی و درستی اون میده هم فکرت، یه وقتی ما فکرمون میگه این کارو بکنی خیلی خوبه ولی دلمون چرکینه نسبت بهش، حالا این که میکنیم یا نمیکنیم میتونه وجدانمون رو تحت تاثیر قرار بده.
در واقع میشه همدلی منطق و شهود یه جورایی.
احسن. یه جایی دلت میگه که این کارو بکن، فکرت نمیذاره، اگه دل پیروز بشه میری جلو و انجامش میدی، بعد میبینی که نهایتاً جمع‌بندی زندگیت این شده که تو رو آدم منطقی بعضیا نمیبینن و فکر میکنن که تو بیش از اندازه دلسوزی کردی. اما جایی که این هر دو به هم منطبقن، یعنی تو یه کاری میکنی که دلت کمال رضایت داره و منطقم میگه چه روش خوبی، چقدر تو سود تولید کردی هم برای خودت هم برای دیگران حتی بیش از گذشته.
خیلی عالی. حالا که میگفتیم من یاد مفهوم خرد هم افتادم توی بحث، در واقع حالا اون مبانی فکری ایران باستان، که این نقطه خردمندیه فکر میکنم این تصمیمات حکیمانه که گفتین شما یه جورایی یک خرده که ترکیبی از دانش، شهود، در واقع تجربه و همه این هاست که یک نقطه خیلی خیلی عمیق و دقیق به عنوان خردمندی که حالا فره ایزدی و امثاله هم داریم تو مفاهیم خیلی باستانیمون. حالا برای اینکه وارد بحث CSV بشیم، من یه مورد در واقع چیز برام پیش اومد که گفتم شاید با پرسیدن این سوال مدخل خوبی هم باشه برای ورود به این بحث. با توجه به صحبتهایی که شد یه جورایی CSV رو هم ما خب مدیون آقای پورتر هستیم و از اون طرف ایشون هم خب یکی از توریسیان‌های سرمایه داری هن. فکر میکنید CSV یه جورایی زاده خود سرمایه داریه برای حفظ خودش، یا نه یه مفهومیه که سرمایه داری مجبور شده بپذیره تا به در واقع یک اقتصاد پایدار، به یک چرخه پایدار برسه؟ میدونید در واقع بذارید سوالامو بهتر مطرح کنم، این که CSV راه حل نظام سرمایه داری برای اقتصاد بهتره یا نه راه نجاتش برای دوام خودشه؟
فکر کنم دومیه و خب اوغلایی بودن و دانش رو در از ملاک عمل قرار دادن حسن اون روش شاید باشه، اگه به اشتباهی میرسن ابراز میکنن، چون مدل علمی اینجوریه دیگه، میگه که ما تجربه میکنیم، ما آزمایش میکنیم، اگه به خطا هم رسیدیم خطامون رو اعلام میکنیم. این حسن اون نگاه علمی هست فکر کنم، ولی نزدیک به موضوع دومیه. من عبارتی که مدیون آقای مایکل پورتر هستیم یا نه، ایشون از بابت اینکه هوش و ذکاوت بسیار ویژه‌ای توی حوزه مدیریت دارن و به نوعی همه در از شرکت ها، کسب و کارها، کسایی که علم و اجرا رو در از با هم دیگه دنبال میکنن تو حوزه مدیریت، یه جوری شاید توی آموزه های علمی خودشون رو مدیون این بدونن. اما من میخوام بگم دو تا نکته اضافه کنم. یکی اینکه واقعا وقتی ما من یه آموزه از 1400 سال پیش به شما گفتم که شاید باید بگیم ما مدیون اون آموزه هستیم که هرچی برای خودت میپسندی برای دیگران هم بپسند. نکته دوم این که از 3000 سال پیش براتون بخوام بگم، من مجموعه آثار افلاطون رو یه چند باری دور کردم و از افلاطون که شاگرد سقراط بوده و داستان‌های سقراط رو تو این مجموعه آثار آورده، اینطور یاد گرفتم که چیزی به نام نو وجود نداره و همه چیزا وجود داشتن، ما اونا رو کشفشون میکنیم. این که یه استاد خبره‌ای مثل مایکل پورتر یه موضوع درستی رو مطرح میکنه، توجه جهانیان رو به اون جلب میکنه و این خب خیلی اتفاق بزرگیه و این اثر بخشی اون آدم رو توی دنیای امروز داره نشون میده. ولی واقعیتش اینه که من برای اینکه یه خورده خیال خودم راحت بکنم، میتونیم اینجوری بگیم که نه، ما خیلی میتونیم مدیون ایشون نباشیم و میتونیم مدیون فرهنگ ایرانی و اسلامی و حتی جلوتر از اون آدمای خوب یه حرف قشنگ دیگه ای هم پیامبر ما داره، میگه هر چی خوبی تو دنیا هست اسلام اونها رو قبول داره. بنابراین احتمالاً ما بعد بگیم سقراط و افلاطون عزیز هم اونها هم در از هم مسلکیم باهاشون، چون هم فکریم و هم دلیم باهاشون. اونها وقتی میگن که چیز جدیدی وجود نداره، بنابراین همه اینها به قدمت چندین هزار سال و آدمیت محسوب میشن. این نکته بود که میخواستم در از این کردیتش صرفاً به آقای مایکل پورتر بر نگرده، اما من میخوام کردیت در از این یادگیری خلق ارزش مشترک رو تماماً بدم به استاد عزیزم که ایشون استاد دانشگاهی من نبودن و من همیشه خودم رو شاگرد ایشون میدونم از بابت یاد گرفتن چیزهای مختلف از جمله خلق ارزش مشترک، که ایشون کسی نیست جز جناب استاد شاهین شایان آرانی. من در از با ایشون هلوش 15-16 سال پیش و از طریق شریکم آشنا شدم و هرچی ما جلوتر رفتیم تو آشنایی با ایشون، بهترین عبارتی که میتونم برای توصیف ایشون به کار ببرم یه صحبتی از گوته که میگه بعضی آدم ها مثل سراب هستن و تو هرچی به اونها میخوای نزدیک بشی اونها از تو بیشتر فاصله میگیرن، چون ترس دارن که به تو نزدیک بشن و پوچی اونها رو شناسایی کنی، و بعضی آدم ها مثل کوهن که هرچی به اونها نزدیک میشی عظمت اونها خودش رو به تو بیشتر نشون میده. در اصل ما توی اون دوره که عرض کردم با نگاه حل مسئله تو صنعت نفت، ما 3 یا 4 دوره کنفرانس خودمون طراحی کردیم به عنوان تأمین مالی پروژه صنعت نفت و از دکتر شایان دعوت کردیم که ایشون یکی از مغزافزارهای این کنفرانس بشن. ما در اصل یه مدل قشنگی رو توی همه کارهامون داشتیم که اینو دوست دارم تقدیم همه مخاطبای شما بکنم، که ما تو تمام کارهامون یه مغز افزار اول ایجاد میکردیم و میکنیم و اون مغز افزار کسایی هستن که ما در کنار اونها حس میکنیم که تمام دانش اون حوزه رو از این طریق میتونیم به سرعت کسب کنیم و شرایط روز، سوالها و شناسایی مسائل روز رو میتونیم از طریق اونها انجام بدیم. اون سوالها رو برای اینکه محک بزنیم میبریم تو جامعه نمونمون، اونجا تست میکنیم، اگه ببینیم آره این مسائل درست و واقعی هستن تبدیلش میکنیم بهتر و شروع میکنیم با یه رفت و برگشتی که در از رفت و برگشت بین خلاقیت و نگاه خلاقانه و نقد و تفکر نقادانه هست، با یه رفت و برگشتی توی این دوتا سیستم فکری برمیگردیم و این طرح رو هی پخته و پخته و پخته تر میکنیم. ما معمولا هر کاری که انجام دادیم تا الان طرحاش به ویرایش بالای 20 و 30 و سی و چند رسیده و هر کسی این طرح رو میخونه حس میکنه که این خیلی خردمندی توشه. بعضا به اشتباه به ما در اصل اونها رو میچسبونن، ولی ما به همین راحتی میگیم که نه، این مدله که در اصل داره این کار رو میکنه و وقتی اجرا میشه هم کم نقص و پرمایه عذاب در میاد. این رو من میخواستم بگم که این رو تعریف کردم که بگم دکتر شاهین یکی از اعضای در از مغز افزار اون کنفرانس بودن. ما هم خب که از این مدل استفاده میکردیم از ایشون دعوت کردیم و دیگرانی، و این شناختا خیلی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میکرد ما رو با هم دیگه، تا اینکه ایشون خب سالها تو بخش عمومی، تو بخش دولتی، تو بخش خصوصی کار انجام دادن و اون زمان تو بخش خصوصی مشغول بودن و این رفت آمدها و نزدیکی و موضوعات مختلف کاری که ما با ایشون دنبال میکردیم باعث شده بود که من رو به عنوان یه جوونی که موقع فکر کنم من حالاش 27-8 سال از اینکه 30 سال داشتم و ایشون میدید که یه جوونیه که خیلی دوست داره یاد بگیره و آدم اجرایی هم هست و این دوتا خصوصیت باعث میشد که زمان بیشتر از معمولی رو با هم دیگه ما بگذارنیم. توی یکی از این دیدارا ظاهراً به ایشون پیشنهاد شده بود که شما بیایید و برای رفع محرومیت از چهره روستاهای محروم کشور یه صندوقی رو ایجاد بکنید و یه طرحی رو بدید که در اصل بشه یه همچین چهره محرومیت از جاهای بسیار محروم زدود. امروز اون در اصل نهاد رو ما به عنوان بنیاد برکت میشناسیم، اون موقع هنوز اسمش هم در نیامده بود به تبع. ایشون در اصل یکی از مؤسسین در کنار آقای خبره در معاون اول رئیس جمهور فعلی و اون زمان ایشون رئیس دفتر فرمان اجرایی امام خمینی بودن و خب پیشنهاد از این سو اومده بود. ایشون یه 6 ماهی رو فکر کردن و طراحی کردن که به چه روش این کار انجام بشه. یه نگاه این بود که خب این پول اگه پخش بشه بین این افراد حالت اعانه یا اینها، خب اینها بعد از مصرف اونها این از بین میره. دکتر شایان به واسطه اینکه متخصص مبرز مالی هستن و در از 27-28 سالگی توی یکی از دیدارهای مرحوم نوربخش رئیس سازمان در از رئیس بانک مرکزی کشور تو اون زمان توی یکی رفت آمده به نیویورک، ایشون توی بانک گلدمن ساکس مدیر اعتبارات بودن. خب یه همچین آدمی که ترنوور در از سالیانشون 40 میلیارد دلار توی 27-28 سالگی بوده، مرحوم نوربخش یکی دیدارش با نخبگان ایرانی خارج از کشور شناسایی میکنه و میگه چرا نمیایید برای کشور خودت خدمت کنی، و ایشون هم 3 ماه بعد میاد ایران و تو پستای مختلفی خلاصه عرض کردم بخش خصوصی دولتی عمومی کارهایی رو میکنه. تا اون زمان که تو بخش خصوصی بود حالا دعوت میشه که بیا این کار رو بکن. ایشون من طرف مشورت نبودم از بابت اینکه من بگم اگه بگم نرو یا برو ایشون بره یا نره، از باب اینکه به عنوان یه درس مخاطب فعال میخواست نظر من رو هم بدونه. برای همین از اولین تماسی که من اونجا حضور داشتم یه بعد از ظهری بود این موضوع مطرح شد، خلاصه این طرح موضوع انجام شد تا وقتی که ایشون پذیرفت و بر اساس یه فرمتی که داستانی داره هر کدوم از اینها و رفت اونجا و به طرحی رسید که اون طرح این بود. کلیت در اصل وجودی بنیاد برکت اینجوری خیلی خلاصه بخوایم بگیم شکل گرفته که ما این پولی که مثلا 500 میلیارد تومان یه عددی که از طرف دفتر مقام رهبری در اختیار این صندوق قرار میگیره که نمایندهشون های مخبر باشن، یه 500 میلیارد تومان، 700 میلیارد تومان یه آ توی یه صندوقی هست، شما برو با این یه کاری بکن. اون یه کاری بکن اینجوری عذاب در اومد که ما میریم و اول جای محروم رو شناسایی میکنیم و بعد سعی میکنیم که در قالب افراد کارآفرینی که توی اون منطقه میشه شناسایی کرد از اونها کمک میکنیم و ما از اونها دعوت میکنیم که لطفاً بیایید و با ما یه مشارکت 3 تا 5 ساله‌ای بکنید، ما امکانات مالی و امکانات مدیریتی میدیم به شما، شما هم در اصل وقت و سرمایه‌ای که داری رو بگذار و با توسعه کسب و کار تو ما کاری میکنیم که یه چند نفری هم به مجموعه تو اضافه بشن و کسب و کار تو توسعه پیدا بکنه، اما کسب و کار پایدار، و از این طریق یه کسب و کاری رو حمایت میکنیم که توسعه پیدا کنه که اینها ماهانه حق و زحمه مشخصی رو دریافت میکنن و بر اساس اون دریافتی خودشون میرن برای زندگی خودشون برنامه ریزی میکنن. ما نمیگیم که 2 کیلو گوشت بخور، 1 کیلو نخود، 3 کیلو عدس، و خب اینجوری هم مستقل اینها بار میان و هم از حالت اعانه بگیری افراد کم کم خارج میشن، با عزت و افتخار زندگی میکنن. این مدل رو در اصل دکتر شایان توی دوره‌ای که توی هاروارد برگزار شده بود رفتن تو همون ایام 6 ماهه‌ای که عرض کردم، رفتن اونجا با خود آقای مایکل پورتر این دوره رو گذروندن و خب افراد زیادی هم از نستله و از بیل اند ملیندا گیتس فاندیشن و جای مختلفی بودن که همه اینها یه ماجراهایی داره. من اینها داستانهای مختلفیه که از شخص خود دکتر شایان شنیدم، امیدوارم که به اصطلاح با خاطر گذر زمان بخشی از اون رو اشتباه نگفته باشم، ولی لب مطالب اینها بوده و این مدل در میاد. این مدل حسنش به اینه که 3 تا 5 سال در اصل دفتر فرمان اجرایی امام از طریق بنیاد برکت میره و شریک اون افراد میشه و حد اکثر به اندازه تورم از انتفاع اون مجموعه ها ور میداره، به خاطر اینکه اصل پول حفظ بشه. شما میدونید که 100 تومن امروز اگه ما 50% 30% تورم داشته باشیم، سال آینده ارزشش 100 تومن نیست، اون 30% کم میشه، میشه معادل 70 تومن اگه 30% تورم داشته باشه. اینا بنابراین منزه تورم حد اکثر برمیداشن که اصل این پوله حفظ بمونه و مجدد حالا بره سرمایه گذاری بشه، و کمک های مختلف مدیریتی میکردن و سایر موارد. و بالا شاید شما بگید که مثلا یک کارآفرین توی روستای محروم از کجا پیدا بکنیم؟ به گفته دکتر شایان که گفته کاملا درستی هم هست، هر کسی که بتونه توی کویر لمیزرعی یه گاوی، دوتا گوسفندی غیر از زندگی خودش بتونه از اینها هم نگهداری بکنه، ما به اون میگیم کارآفرین. میگیم باریکلا به تو که هم زندگی خودتو میچرخونی هم تونستی از اینها مراقبت کنی. حالا اگه یه همچین آدمی باشه نشون میده که از متوسط افرادی که کنار خودش هستن بالاتره. ما به این اگه یه گاو داره 2 تا گاو هم ما میدیم برای سال اول، میگیم که تو که داری وقت میذاری میخوای علوفه اینا رو بدی، علوفه این 2 تا گاو دیگر هم بده، مراقب اینا هم باش. حالا به جای اینکه یه گاو بزرگ بشه 3 تا گاو بزرگ شده و منافع اقتصادی بیشتری تولید میشه، ما حد اکثر بنزه تورم میبریم، اما اگر سود بیشتری کردی متعلق به تو. ظرف 3 سال تا 5 سال شرکتی تأسیس میشد که این آقا یا خانوم به اتفاق خانوادهش میشدن سهامدار اونجا، اونا حداقل 51% داشتن و این بنیاد برکت حد اکثر 49%، و بین 3 تا 5 سال هم این 49% سقف به اونا واگذار میشد. مثلا اگه با یه گاو توی دامداری وارد میشدن، این میتونست به 10، 20 و حتی 50 و 100 دام منجر بشه، ولی دیگه حالا یه شرکت ثبت شده که بانک به اون تسهیلات میده، یه 4-5 نفر سهامدار داره، خانواده اون افراد هم محله اون افراد هم اونجا کار میکنن و اشتغال دائمی دارن دیگه.
خب جناب حسینی، بعد از این آشنایی چه اتفاقی افتاد؟ یعنی میخوام بگم که این آشنایی نهایتاً منجر به چی شد در شما؟ یعنی فکر میکنم پس اون آن شما این آشناییه بوده طبق چیزی که فرمودین.
همینطوره. البته من دغدغه‌های خودم رو که از کودکی و در ادامه اون برای شما گفتم، اینجا متوجه شدم که این خیلی هماهنگه با اون خصوصیات درونی و نوع نگاه من، و اینکه میتونه در اصل بسیار هم اثر بخش بشه تو سوداوری شرکت ها کمک بکنه. بنابراین این هم نگاه دیگه ای بود که تقویت کننده موضوع بود. یعنی من همونجوری که گفتم به خودم اهمیت میدم، اما دوست دارم به دیگران هم به همون اندازه اهمیت بدم، و این وقتی هر دو اینها رو پوشش میداد جذابیتش بالاتر رفت، و من شروع کردم به یه سری مطالعه کردن، مقاله، کتاب، دیدن تد یا هر روش دیگه‌ای که بود، یه خورده در اصل صحبت‌های تو این زمینه رو با دکتر شایان هم بیشتر کردم، و خب این شناخت من یه خورده کامل‌تر شد. من یه چند تا مقاله تو این زمینه نوشتم، این موضوع رو به صنعت نفت توی یکی از کنفرانس‌های مسئولیت اجتماعیش معرفی کردم، توی یکی دو تا از ایونت ها مثل اینوتکس، یادم نیست چه سالی، فکرم دو سه سال پیش بود، توی یکی از استیج های اینوتکس این رو برای استارتاپ ها معرفی کردم. نگاه همین بود که استارتاپ ها چقدر خوبه که بتونن با این مدل تفکری از ابتدای کارشون و تو بیزنس مدلشون این رو بگنجونن که هم در از دلشون هم فکرشون در از بتونه با این خوب بکنه و انشالله بتونه کار خوبی برای اونها تو ادامه ایجاد بکنه. و به طب همونجوری که گفتم مطالعات من بیشتر شد، و هرچی من عمیق‌تر می‌شدم جذابیت این بیشتر می‌شد. الان بعدم نمیاد یکی دو تا مثال واقعی که تو دنیای واقعیت افتاده، اینکه یه وقت شما می‌شنوید در حد یه حرف و ایده و تئوری، یه وقت می‌بینید که شرکت‌ها از این استفاده کردن.
آره حتما.
آره، و حالا این رو هم یه ارجایی بدم به اون صحبتی که شما قبلا داشتید که آیا میتونیم بگیم مدیون آقای مایکل پورتر هستیم یا نه. واقعیتش اینه که فرهنگ ایرانی خیلی عجینه با این مدل، و ما افراد بسیار زیادی رو داشتیم توی ایران که این مدل رو اجرایی کردن سالها پیش. کسانی که ایران خودرو سابق رو ایجاد کردن،
برادر خیامی،
احسن، و افراد زیادی، کسی که در از توسعه بهشهر رو ایجاد کرد، من اسامی خیلی خوب تو ذهنم نمیمونه، ولی افرادی که الان تو ذهن فرهنگ اقتصادی ما جای خوبی رو اشغال کردن، یعنی افرادی هستند که هم کسب و کار رو توسعه دادن و هم تمام کارکنانشون و مردم از اونها راضی هستن. این همون نگاه CSPه که فقط اون فرد به فکر خودش نبوده، و این در اصل نکته اصلی این ماجراست. اما من یه چند تا مثال بین المللی برای شما بزنم که شما بدونین در عرصه بین المللی چطور از این استفاده شده. شرکت نسله رو هممون با نسکافه ها شاید بیشتر بشناسیم، یه شرکت بسیار بزرگ چند ملیتی که در تو کل دنیا محصولاتش استفاده میشه. مأموریت این شرکت به تعریف خودش تولید غذای سالم برای مردم جهانه، و اینکه غذای سالم چه تعریفی داره، یه نگاه اینه که قند کمتری داشته باشه، چربی کمتری داشته باشه و مغذی باشه. من دوتا از نستله تو CSP مثال برای شما بیارم. یکی تو جایی که این اومده یه سری تحقیقاتی رو انجام داده، یعنی هزینه کرده توی حوزه علم. شما هر چی توی این زمینه ها کار انجام میدید، یعنی دارید به دانش و علم و اینها اهمیت بیشتر میدید، یعنی سرمایه گذاری میکنید تو حوزه‌ای که خارج از توسعه کسب و کار خودتون است. که ما حالا شاید بعضی رو بگن خب این همون آرندیه دیگه. آره، اما اگه شما با این نگاه این کار رو بکنید که من یه در از بیش از آنچه دیگران انجام میدن دیگه این مدل شماست. اینا یه کار تحقیقاتی پردامنه‌ای رو انجام میدن. برای مثال یکی از کارهاشون این بود که کریستال های شکر شما احتمالا اگه دقت کرده باشی کریستال های توپوری هستن. اینها روی توخالی کردن کریستال شکر کار میکنن و اینکه این وزن اون شکر رو اون قنده رو کم میکنه. شما یه حبه قند برمیدارید اما با وزن کمتر، اما شیرینیش با افزودن مواد تحقیقات دیگه شیرینیه، همون شیرینیه اما مثل میزان قند کمتر به بدن شما میرسه. وقتی به همچین ماده اولیه برسید، نمیدونم، ایشالا که دوربر شما کسی نبودن که بیماری قند داشتن، ولی اینها آرزوشون اینه که یه بستنی بخورن، آرزوشون اینه که یه چیز، یه شکلات مثلا بخورن. شما فکر کنید با این میشه یه کیتکتی رو تولید کرد که قند کسی بالا نمیره. و با این کار چه اتفاقی میفته؟ ما یه محصول جدید تولید کردیم که افرادی که قند دارن میتونن شکلات بخورن. چه محصول خوبی! به فکر دیگران بودیم که بیماری قند دارن اما قندشون اضافه نمیشه، یه محصول جدید که فروشمون رو بالاتر میبره. هم به فکر دیگران بودیم هم به فکر خودمون. حالا از این بالاتر میره. منی که به فکر سلامتی خودم هم هستم، حالا به جای کیتکتی که قند معمولی داره میگم خب از کیتکتی استفاده کنم که قند زیادی نداره. این میشه تولید غذای سالم برای مردم جهان. این یه نکته، یه مثال. یه مثال دیگه بخوام براتون بگم، بکنین تو نسکافه یا نستله که دیگه همه حداقل اسمش شنیدن و استفاده کردن، ماده اولیش خب قهوه است دیگه. قهوه بیشتر تو آمریکای جنوبی و آفریقا تولید میشه. دفتر اصلی نسله چون توی اروپاست نزدیکتر به آفریقا تا به آمریکای جنوبی، بنابراین یه کار پایلوتی رو توی کشورهای تولید کننده قهوه توی آفریقا اینا پایلوت میکنن، میرن میگن که ما بذر قهوه از پرمحصول به شما میدیم با همون قیمت و بهتون یه سری آموزش میدیم که چجوری این بذر رو بکارید و چقدر بهش آب بدید و چجوری آب بدید و چجوری به داشت، در اصل داشت این محصول بپردازی و بهتون هم زمان برداشت رو میگیم که مثلا تو چه زمانی با چه شاخصهایی اینا رو بچینید به ما بدید. این در اصل استانداردهای نستله رو آموزش دادن به اونهاست برای اینکه چیزی از استانداردهای کیفی نستله کم نشه. در کنار این به اونها برای اینکه همکاری کردن اونها رو به دنبال داشته باشی ترغیبشون میکنه اگه این کارهایی که ما بهتون میگیم بکنید محصولتون به یه ضریبی به اصطلاح اضافه میشه، مثلا میشه دو برابر. ما تصور کنیم اینه که اگه این کار رو بکنید محصولتون میشه دو برابر. خب کشاورز آیدیش از محل فروش محصولاتشه، اگه محصولش دو برابر بشه پس درآمدش دو برابر میشه، بنابراین زندگی بهتری میتونه داشته باشه. در کنارش آب کمتری هم مصرف میکنه، میتونه تعداد در اصل باغهایی که ایجاد میکنه برای تولید قهوه رو بیشتر بکنه با یه آب محدودی. پس هم از بابت پرمحصولی و نحوه کاشو داشت و برداشت و هم از بابت میزان مصرف آب کمتر میتونه توسعه بیشتری بده. چه اتفاقی ببینیم برای نستله میفته؟ خب اگه شما این کار رو توسعه بدید توی همون نزدیکی خودتون تا آمریکا، بیشترین فید یا خوراک اولیه تولیدات قهوه ای برای نستله دیگه تضمین میشه. شما مطمئنی که تمام این باغ و باغات اون چندین کشوری که تو منطقه هستن در اختیار شماست، پس به رقیبتون نمیرسه اون نگاه رقابتی سرمایه‌داری. و وقتی محصول دو برابر سه برابر میشه، فید شما هم به راحتی از یه منطقه با کاهش هزینه های باربری و به ثمن بخش به قیمت های وسط کبیرهای آفریقا تهیه میشه و در اختیار شما قرار میگیره و شما هم با خیال راحت با یه اختلافی از رقباتون میرید شروع میکنید به تولید محصولاتی که میتونید در اختیار دیگران بذارید. پس ما اشتغال زایی، مصرف ها به کمتر و و و چیزهای مختلف و توسعه اقتصادی فرهنگی اجتماعی برای منطق رو در کنار سود سرشار برای نستله ببینیم که ایجاد میشه.
مفهوم دقیق خیر جمعی دیگه.
احسن. کی از یه همچین مدلی بدش میاد؟ فقط کافیه که ما متمرکز بشیم که تو کمک کردن به دیگران میتونیم سود بیشتری رو برای خودمون هم ایجاد بکنیم و هم اونا زندگیشون درآمدش دو سه برابر میشه و ما هم همینطور. این اون نگاهیه که من خیلی دوست دارم اگه بتونیم بین کسب و کارهای بزرگ فعلیمون ترویجش بکنیم و به کسب و کارهای استارتاپی فعلیمون هم بگیم که این که فقط شما به خودتون فکر کنید اتفاق خوبی نیست و با فکر کردن به دیگران تو بیزنس مدل و بیزنس پلان های مختلفتون میتونید این کارها رو انشالله توسعه بدید.
خیلی هم عالی. مرسی جناب حسینی عزیز، شخصا که کلی چیز یاد گرفتم و خیلی خیلی مشعوف شدم. خلاصه
خواهش میکنم.
ممنونم ازتون. خب به عنوان جمع‌بندی اگر بخوایم حالا کلیت بحث رو جمع‌بندی بکنیم و نهایتا سخن آخر، ممنون میشم بفرمایید.
عرض کنم که من چند سالی این موضوع رو برای اینکه ترویج فردیش تبدیل بشه ترویج سازمانی بشه با دوستان مختلفی از انجمنهای نفتی گرفته تا خود دکتر شایان و اتاق بازرگانی و این اواخر شرکت نیکافرین که آدمای خیراندیشی هستن مؤسسین اونها مطرح کردم. تونستیم خوشبختانه به عنوان یه اقدام برای ثبت انجمن نورباور که کل در اساسنامش بر اساس مدل خلق ارزش مشترک طراحی شده ادامه پیدا کنه. این دوستان اون نگاه خیر رسانی به دیگران رو داشتن و بعد رسیدم به این که خب این از بین میره، ما چی کار کنیم که این دامنه دار باشه. مستمر بودن این مدل فکری و توسعه یابندگیش و اینکه در کنارش به کسب و کار خودشون و دیگران هم میتونه کمک کنه برای این دوستان جذاب بوده، بنابراین ما تونستیم یه هسته مرکزی رو ایجاد بکنیم و از این طریق خوشبختانه یه اتفاقی به زودی خواهد افتاد. این نگاه رو باز با ایجاد مؤسسات اقتصادی اجتماعی و نهادسازی از این بابت حتما ادامه میدیم و نگاهمون اینه که شرکت‌های بزرگ اقتصادی کشورمون، حتی شرکت‌های استارتاپیمون اگه علاقمند بشن ما میتونیم تو این زمینه بهشون انقدری مشورت بدیم که مطمئن بشن که از این طریق میتونن کسب و کار خودشون رو رونق بدن و یک یا چند تا مسئله در از کلیدی اجتماعی رو بردارن و اون مسئله رو تبدیل به دغدغه خودشون و سازمانشون میکنن تا اون مسئله هم به نوعی حل بشه.
خب مرسی از شما، مرسی از همه که ما رو گوش دادن تا اینجا و حوصله کردن. امیدوارم که سالم باشین و پایدار
انشالله. منم خوشحال شدم که با مخاطبین شما همراه هستیم برای اینکه انشالله یه کار بزرگی رو در آینده شخص خودمون، خانوادهمون، سازمانمون، کشورمون و انشالله برای کل مردم جهان رقم بزن.
زنده باشید. درود بر شما. خدا نگه.
چیزی که شنیدید اپیزود 2 از پادکست رهبران غیر معمول بود. رهبران غیر معمول رو میتونید تو همه اپ‌های پادگیر پیدا کنید. اگر میخواید از ما حمایت کنید، بزرگترین حمایت شما معرفی ما به دوستاتون.